1162. و اما زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که آخرین برنامه این بخش رو به طور مستقیم تقدیمتون بکنیم، در حالی که به ساعت 13 میرسیم. این شما و این سرزمین من.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و تمدن ایران زمین. لحظه هاتون تو هم با امید و تندرستی در این روزهای سرد زمستانی در حالی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم که ناترازی در مصرف انرژی، گاز و برق باعث شده که در اکثر کشورمون شاهد خاموشی برق باشیم و امیدواریم هر یک از ما با مصرف بهینه انرژی بتونیم چراغ خونه ای رو روشن نگه داریم. با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. و ما بریم به سراغ پرسش امروزمون. کدام یک از این شهرها بیشترین وسعت بافت تاریخی را دارد؟ 1. شهر یزد، 2. شهر گرگان، 3. شهر شیراز. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ میتونید تماس بگیرید. سامانه پیام کوتاه هم 30,558. ما بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مومنی. سلام بر شما.
سلام و درود، روز بخیر.
متشکرم. بریم به سراغ موضوعات های مومنی.
بله، امروز هم میخواهیم بریم به استان گلستان و هم به استان اصفهان و درباره کاشان و درباره گرگان صحبت بکنیم.
بله.
و البته موضوعات معمول برنامه‌مون رو هم ادامه میدیم. یه بحثی رو ما درباره موضوع زنان باز کردیم در چند روز گذشته که این بحث رو ادامه میدیم و همینطور بحث‌های تاریخیمون هم که آقای معنوی سر جای خودش
بسیار.
حتما در موردشون بحث خواهیم کرد.
متشکرم از توضیحات شما و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. خوشحال میشم اگر نقد و نظری دارید درباره مجله رادیویی سرزمین من با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان ها با شماره 162. ده و پنج دقیقه و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
بازارها از جمله جذابترین مکانهای دیدنی هر شهری هستند، خصوصاً بازارهای سنتی. در این نوع بازارها علاوه بر تماشای معماری بی‌نظیر میشه صنایع دستی همون شهر رو خریداری کرد و از نزدیک با فرهنگ رایج اون منطقه آشنایی پیدا کرد. یکی از بازارهای دیدنی ایران بازار کاشانه که بیش از 40 اثر تاریخی از جمله چند تیمچه، همون بازارچه، بازار میانچال، آبانبار، مسجد و مدرسه، امامزاده، کاروانسرا و حمام رو در خودش جای داده. برای آشنایی بیشتر با این بازار سنتی شگفت‌انگیز گفتگو می‌کنیم با جناب آقای مهندس هوشمندی نژاد، استاد دانشگاه. آقای مهندس سلام بر شما.
سلام آقای مهندس.
سلام علیکم، روزتون بخیر، انشالله که خوب و سلامت باشین.
متشکریم.
خیلی متشکرم. من درباره بازار کاشان و تیمچه کاشان که مطالعه میکردم به یک نامی برخوردم که این نام به خصوص در کاشان در خیلی از بناهای دیگه هم تکرار میشه و اون نام معمار تیمچه است که مربوط به دوره قاجاریه و اون علی مریم کاشانیه. بله. که فکر میکنم خانه بروجردی ها هم به معماری و ساخت اوست. خواستم در واقع همینجا یادی از این معمار برجسته کاشانی بکنم و از شما درخواست بکنم که ما رو با ویژگی های بازار کاشان و تیمچه آشنا بکنید.
خواهش میکنم، وظیفه دارم عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت هم دوستان حضرت عالی و کارشناس محترم و اتاق فرمان و شنوندگان عزیزی که در هر کجای ایران هستن و صدای ما رو میشنون. من الان در یک خانه تاریخی به نام آل یاسین هستم در مرکز بافت تاریخی شهر کاشان و دفتر کارم اینجا هست.
خوشا به حالتون.
خواهش میکنم به گفتگو می نشینیم.
بله.
انصافا هم فضای این خانه های تاریخی با اون اصالتی که دارن و تطبیقی که با اقلیم دارن ستودنیه و حال افرادی که داخل این خونه بوده بسیار مناسب هست. اتاقی داریم به نام اتاق پنجدری که اتاق کرسیه.
بله.
جاتون خیلی خالی، اینجا کرسی که بله. این اتاق هست 2 متر در 2 متره،
ماشاءالله چه بزرگ.
مثلا یه خانواده 10-12 نفره میتونین دوره هم
بله واقعا
تو این فصل زمستون از کرسی استفاده کنیم. و اما بازار کاشان که سوال فرمودین،
خواهش میکنم.
بله، اون آماری که فرمودید 40 تا باید تصحیح بشه. برخی از آبنبارها و کتیبه‌های بازار رو هم اگر بهش اضافه کنیم 53 اثر در بازار کاشان هست، 13 تا کاروانسرا داریم، 12 تا آبنبار. یعنی توی این 3 کیلومتر طول بازار کاشان هر چند راسته یه آبنبار تعبیه شده بوده. حالا از دوره سلجوقی داریم تا آبنبار در دوره قاجار، در دوره‌های مختلف این آبنبارسازی، این کار سقایت، کار خیر رایج بوده. همونطور که مستحضری در دوره صفویه بانیان خیر آبنبارها مساجد رو هم همزمان تعبیه می‌کردن، یعنی روی مخزن آبنبار مسجدی رو هم همزمان می‌ساختن، با یک تیر در حقیقت دو نشون می‌زدن، هم این سقایت رو حل می‌کردن و هم بنای مسجد. و اما از محور بازار خیلی فاصله نگیریم، 18 تا کاروانسرا، 12 تا آبنبار، 12 مسجد قدیمی هم در بازار هست که از جمله مسجد میانه چال و مسجد تبریزی ها، مدرسه و مسجد امام خمینی که همون مدرسه سلطانی هست، بسیار دیدنیه، جاتون خالی اگر تشریف بیارید این مسجد رو ببینید، تنه میزنه به تنه مدرسه مسجد شیخ لطف الله و مسجد آقا بزرگ کاشان.
بله.
و مدرسه های علمیه میدونید اون روزا در نزدیک بازار تعبیه میشدن به دلایل خاص. بازار اصلا بحث اقتصادیش یه بخش کوچیکی از نگاهی بوده که بهش میشده. بازار محل تصمیمات کلان مدیریتی، سیاسی، اجتماعی شهر بوده و جایی برای اعلام و اطلاع رسانی که نبوده. تمام کتیبه هایی که ما 18 تا کتیبه در مسجد میانه، مسجد میر عماد کاشان داریم، به دیوار نصب شده از 800 سال پیش تا الان. این کتیبه ها یعنی سال 623 شروع میشه تا الان، این کتیبه ها هر دوره اطلاع رسانی شده، مثلا نوشتن صنف نانوایان از عوارض معافن در دوره شاه طهماسب، دوره صفویه. دوباره در دوره قاجاریه دستوراتی داده شده راجع به منع کبوتر پرانی مثلا. این موضوعات رو نمیتونستن توی شهر شبکه مجازی و فضای مجازی که نبوده یا اطلاع رسانی
روزنامه هم نبوده حتی.
جالبه که سنگ نوشته میکردن و به دیوار زدن و به یادگار این نکته رو عرض کنم، تو بازار مسگرای ما که 250 متر طولشه یه سنگ نوشته الان هم هست، نوشته که روز جمعه، یوم جمعه، جماعت نحاس یا مسگران، مسگر یا صفار، همه اینها تو خانواده درودگری و مس هستن، فامیلی صفاری، صفاریان زیاد داریم در کاشان، این صنوف یوم جمعه رو تعطیل کنند. اهالی محل همسایه ها از صدای مسگری مسگرای کاشان به سطوح اومدن.
بله.
شما بیایید، اینقدر فعال بوده اون بازار مسگرهای کاشان، کارسراهای متعدد، یکیش تیمته امین دولت است که دوستان اگر جستجو بکنن کاشان رو بیشتر ببینن، ولی نه، تیمته بخشی کمی از تیمته امین الدوله نداره و معمارش استاد علی مریم که میگن، نام مادر این استاد علی مریم خانومی بوده که
بله.
پدر زود فوت میکنه و منصوب میشه، اون روزا اسم پدر پسر رو با پدر میگفتن، ایشون رو با مادر میگن.
بله.
البته این رسم توی شهرهای دیگه هم هست.
بله، همینطوره،
مثلا
تو شهر ما که بسیار زیاده. بله.
محمد و زهرا خانم مثلا.
بله.
والد مادر رو میگن. خدمتتون هستم، نمیخوام پیوست.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از توضیحتون.
شنوندگان آزار داده نشه.
خیلی متشکرم. همیشه هنوزم حتی اینجوریه، حالا در قدیم که خیلی بیشتر وقتی دنبال معمار خوب می‌خواستن برن میگفتن یا برید کاشان یا برید یزد، و هنوزم که هنوزه، به خصوص برای مرمت یا برای ساختن بناهایی با سبک و سیاق ایرانی همه بله. سراغ معمارای کاشانی میگیرن. از شما سپاسگزاریم.
بله. خواهش میکنم لابلای این همه گاهی اخبار بعد این خبر خوب رو هم بدم به شما.
بله.
و شنوندگان که خوشبختانه ما تو این 20 سال اخیر که کارهای مرمتی خونهای تاریخی در کاشان فعال شده و مراکز اقامتی اینها خوشبختانه خونه ها رو نجات میدن، معماران جوانی پرورش یافتن. بله. در کنار استادکاران قدیمی
همیتره.
ما الان تیم های متعدد داریم خوشبختانه، از بچه های دانشگاه که رشته مرمت خوندن، رشته معماری خوندن و اینها تونستن با هم جمع بشن و کارهای مرمتی و معماری رو از قدیمی ها یاد بگیرن.
بله.
و پیاده سازی کنن.
بله، چند نمونه شو که من خودم دیدم، پروژه های جدید که اجرا کرده بودن خیلی در واقع هماهنگی با همون معماری کارشناسی داشت و خیلی نمونه‌های زیبایی بودن. درود می‌فرستیم به همه کسانی که این راه رو ادامه میدن. از شما هم سپاسگزاریم.
خواهش می‌کنم، انشالله دعوت می‌کنم از همینجا شنوندگان عزیزمون هر کجا ایران هستن بازار کاشون رو هدف بازدیدشون، مقصد گردشگریشون قرار بدن. مطمئن باشن پشیمون نخواهند شد
انشاءالله. اینو هم بگم، برنامه سرزمین من آمادگیش رو داره که یک روزی اصلا همین برنامه رو از کاشان تقدیم دوستان شنونده بکنه. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس.
قربون شما، انشاءالله هفته خوبی داشته باشید. از همه شنوندگان و حضرت و همکارتون خداحافظی
می‌کنم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارید.
کدام یک از این شهرها بیشترین وسعت بافت تاریخی را دارد؟ یک، شهر یزد. دو، شهر گرگان. سه، شهر شیراز.
با سلام و وقت بخیر خدمت عزیزان و بهتر هم برنامه سرزمین من. جواب سوال امروز گزینه یک یزد می باشد. خانم صادقی هستم از آقرآباد قچه. خدا نگهدار.
سلام و عرض ادب. جواب شما گزینه یک، خدا حافظ.
وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه یک، شهر یزد هست.
سلام سرزمین من. جواب سوال شما شیراز می باشد. آرام هستم از دهدشت. خدا حافظ.
سلام، یزد. احمد از شیراز شهر.
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. آقای محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان گزینه یزد رو انتخاب کردن، حسین آقا از قوچان هم همینطور و آقا مسلم از قم هم گزینه یک، یعنی شهر یزد. همراه میشیم با آقای مومنی و نکاتی در مورد پرسش امروز.
خواهش میکنم بریم سراغ اصلا خود همین مفهوم بافت تاریخی که تا حدودی خود نام مشخص کننده این هست، که البته با توجه به یه مدار تعریف های تخصصی تر در مجموعه میراث فرهنگی، خود اون کلمه بافت در واقع نشون دهنده یه مجموعه از بناها و خانه‌ها در یک محوطه است که اینها به هم دیگه پیوستن، با هم دیگه ارتباط طبیعی دارن و به خاطر این بهش میگن بافت، بافت تاریخی. و در کشور ما هم شهرهای پرشماری، چون سرزمین تاریخی هستیم، خیلی از شهرها این بافت تاریخی رو دارن که حالا بعضی هاش مورد توجه قرار گرفتن. از جمله اگر بخوایم مشخصا الان نام ببریم، بیش از 160 شهر دارای بافت تاریخی هستن که حالا بعضیشون خیلی شاخصن دیگه، مثل همین یزد و شیراز و گرگان. اما شهرهای دیگری هم هستن که بافتای تاریخی گسترده‌ای دارن، مثلا بروجرد 280 هکتار، دسفول 240 هکتار، میبود، آلاشت و خیلی شهرهای دیگه هم این بافت تاریخی رو دارن. حالا درباره اون سه تا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی.
همچنان همراه شما هستیم، مجله رادیویی سرزمین من، رادیو فرهنگ. اما بریم به سراغ بحث جذاب تاریخچه پرواز در ایران و جهان و همراه بشیم با جناب آقای دکتر بابایی، پژوهشگر. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر بابایی.
سلام علیکم جناب معنوی، جناب مؤمنی، همکاران و شنوندگان عزیز. من اول یه عذرخواهی بکنم، صدام گرفته، ببخشید.
سلامت باشید.
خواهش می‌کنم،
زنده باشید. وقتی که حالا هم تاریخچه پرواز چه حوزه‌های دیگر رو که می‌خونیم، واقعا هر پدیده‌ای ممکنه تغییراتی در زندگی انسان به وجود بیاره، از جمله خود پرواز که در خیلی از حوزه ها مخصوصا بعضی از مفاهیم بنیادین رو اصلا مخصوصا مفهوم جغرافیا و زمان رو خیلی دگرگون کرد. از زبان شما روایت امروز رو گوش میکنیم.
خواهش میکنم. امروز قصد دارم در رابطه با تاریخچه آمبولانس های هوایی صحبت کنم.
بله.
که این پیشینش به کجا میرسه. یکی از مزایای خب گام نهادن انسان به آسمون و هوا نوردی خب جابجایی سریع بود که با اختراع بالون این مهم برای بشر مقدور شد که بتونه بالاخره خودش رو جابجا کنه، یعنی یه قابلیت پیدا کرد که انسان بتونه بدون به توجه به مسیر روبرو که کوه، جنگل، دریا یا هر چی که هست، هر مانعی که سر راش هست، بدون توجه به این موانع خیلی سریع خودش رو به مقصد مورد نظرش برسونه. تاریخ هوانوردی حاکی از اونه که تقریبا نخستین بار در سال 1245 شمسی، چون میلادی بوده من تبدیلش کردم به شمسی که برای شنوندگان قابل درک بیشتری باشه، از بالون برای نجات سرنشینان یک قایق توی دریای مدیترانه استفاده میشه، یعنی قایقی در حال غرق شدن بوده و از یک بالون استفاده میکنن تا بتونن سرنشینان اون قایق رو نجات بدن. یه مورد دیگه ای که باز به سطح رسیده در تاریخ مربوط به محاصره پاریس در جنگ‌های داخلی اروپا در سال 1249. جالبه چون شهر محاصره شده بوده و مجروحین در داخل شهر دچار مشکلات عدیده ای بودن، فرانسوی ها به این فکر میافتند که برای اینکه مجروحینشون از شهر خارج کنن متوسل میشن به بالون، از بالون استفاده میکنن و توسط بالون تعداد زیادی از مجروحین رو موفق میشن از شهر خارج کنن. البته مستظرید که بالون صرفا در جهت وزش باد میتونه حرکت کنه، متعالی این یه هوشمندی بوده که اونها این رو بخار بستن و تونستن این اقدام رو انجام بدن تا مجروحینشون از شهر خارج کنن. اما هواپیما که وارد مدار میشه، خب مستظرید که هواپیما در اواخر جنگ جهانی اول وارد در حقیقت چرخه زندگی انسان میشه.
بله.
و همزمان با اون در حقیقت در سال 1917-18 مستظرید که امپراتوری عثمانی منقرض میشه و از هم پاشیده میشه، متلاشی میشه و این هر یک از این کشورهایی که در منطقه حضور داشتن مثل عراق، سوریه، لبنان و گویی که میراث یکی از این کشورهای استعماری میشن، مثل فرانسه، مثل انگلستان، مثل ایتالیا و هر کدوم سرپرستی و قیومیت یکی از این کشورها رو در اختیار میگیرن. عراق میشه سهم انگلستان و در حقیقت انگلستان میاد قیومیت عراق رو بر عهده میگیره تا در حقیقت از منافع اون بهره مند بشه. حالا وقتی میان وارد عراق میشن که اینطور اقدام کنن، میبینن خب حس بیگانه ستیزی مردم عراق بهشون اجازه نمیده که اونطور جولان بدن. چیکار میکنن؟ فرماندهانشون یک راهبردی رو مطرح میکنن به نام راهبرد کنترل هوایی، یعنی ما عراق رو از هوا کنترل کنیم.
بله.
به خاطر این اینا مجبور میشن استفاده گسترده‌ای از هواپیما داشته باشن. خب در این روند بر صورت اون زد و خوردهایی هم که پیش می اومده مجروحین زیادی را اینها میدادند. برای انتقال مجروحینشون اینجا مجبور میشن برای اولین بار یک سری از هواپیماهایی رو که در اختیار داشتن تغییر کاربری بدن، که برای اولین بار یک سری هواپیماهایی داشتن به نام دو هاویلند 4 و یه فضای خالی پشت خلبان وجود داشته. اینا میان اون فضای خالی پشت خلبان رو یک تغییر کاربری میدن، طوری که فقط قابلیت حمل یک مجروح رو بیشتر نداشته، یعنی مجروحین رو پشت خلبان طوری تو اون فضای لوله شکل جا میدادن تا این بتونن مجروحین رو از یک نقطه به نقطه دیگه منتقل کنن و این اولین در حقیقت کاربرد هواپیما به عنوان آمبولانس هوایی در جهان که اگر تاریخش هم بخوایم بیان کنیم برمیگرده به سال 1299.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم.
بزرگوارید.
سلام کریم از شما دکتر بابایی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا.
کدام یک از این شهرها بیشترین وسعت بافت تاریخی را دارد؟ یک، شهر یزد. دو، شهر گرگان. سه، شهر شیراز. شماره تلفن ها 220-485 220-58-800.
سلام و درود. سرزمین من پاسخ شیراز هست. ارادتمند رحیم اخوان آریک از آن.
با سلام، شیراز سپاسی هستم.
سلام، برنامه سرزمین من گزینه یک درست می باشد. ممنون از برنامه خوبتون. هوداد هستم، تشکر.
با سلام از سپاس فراوند عوامل برنامه وزینه سرزمین من. جواب مسابقه هم میشه گزینه دو. سید روح‌الله جعفری هستم از شهر شیراز.
و حالا پیامک های شما و سامانه پیام کوتاه 30558. خانم سلطانی از محلات گزینه 3 را انتخاب کردن. خانم درویشیان از ابهر گزینه 1، یعنی شهر یزد. باز هم آقای مومنی و نکته دیگر.
با بافت تاریخی گرگان شروع بکنیم که جالب، اولین بافت تاریخی که در کشور ثبت ملی شد همین شهر گرگانه که در سال 1310 این بافت ثبت شد و در واقع اون سالها اولین تلاش ها بود برای بازیابی فرهنگ گذشته، یعنی کاوش های باستان شناسی، تأسیس موزه ها و همین ثبت آثار ملی و خیلی از این آثار از اون سالها بود که شروع شد و میتونیم بگیم که گسترده ترین بافت تاریخی در شمال کشور رو هم همین گرگان داره که بافت بسیار زیبایی هم هست. از شهرهایی است که معمولا مورد مطالعه دانشجویان رشته معماری و شهرسازی هم هست به خاطر ویژگی‌های خاص معماری و شهرسازی خودش. سه محله اصلی داره و برای توجه به بافت تاریخی گرگان همین امسال بود که اعلام شد خود این بافت تاریخی یک شهرداری مستقلی داره از این به بعد که بهش رسیدگی میکنه. هرچند که همزمان بحثی هم مطرح شده درباره کوچک کردن بافت تاریخی گرگان که خیلی عجیبه، مثل این میمونه که مثلا ما بگیم بافت جنگل رو کوچک بکنیم به خاطر اینکه احتمالاً می‌خوایم ساخت و ساز بکنیم یا می‌خوایم مثلا درآمدزایی بکنیم. دقیقاً به همون اهمیت و به همون در واقع حیاتی بودن اهمیت جنگل همین بافتای تاریخی است که امیدوارم محفوظ بمونه
ان شاء الله. مجله رادیویی سرزمین من رو از رادیو فرهنگ میشنوید، اما ما قرار بود که در این بخش گفتگو بکنیم با جناب آقای ساوری، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که گویا پاسخگو نبودن. میخواستیم در مورد برج آجری قابوس صحبت بکنیم که آقای مومنی گویا این روزها حال خوشی نداره و تو خبرها اومده که بدنه این برج عظیم ترک خورده.
بله، همین خبری که شما گفتین و این در واقع بلندترین برج آجری جهان که مربوط به دوره سلجوقیانه و به جز این کار یک برج آرامگاهی است، اهمیت‌های دیگری هم داره. حالا در واقع تأثیرش در واقع اموری مثل مثلا سنجش زمان و در واقع فصل‌ها و غیره و غیره هم که بماند. حالا بحث‌ها و دلایل متعددی هم براش مطرح می‌کنن. بعضی‌ها میگن ممکنه به خاطر لرزش‌ها باشه یا بحث حتی فرونشست که در بعضی از مناطق کشور هست اینجا هم مطرح میشه. امیدوارم که رسیدگی بشه و این اثر ارزشمند تاریخی کشورمون محفوظ بمونه
ان شاء الله. همونطور که گفتم قرار بود با آقای ساوری هم صحبت بکنیم، مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی که گویا ایشون پاسخگو نبودن. فکر می‌کنم نزدیک 1000 سال هم از عمر این برج می‌گذره.
بله دیگه، دوره سلجوقی ها در واقع بین در سده ششم، یعنی مثلا بین 500 تا 600، بله دیگه میشه 1000 سال.
397 هجری قمری فکر میکنم. خب امیدوارم که حالا در فرصت های بعدی بتونیم این امکان رو فراهم بکنیم و دوستانمون پاسخگو باشن. تلفنشون رو